بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الكلام في حجية الظواهر، الكلام في حجية الظواهر. أصل أولي إن شد عدم حجية الظن، قاعدة أولية إن شد که غیر قطع چیزی حجت نباشد. عرض کردیم با قواعد اربع، قرآن و سنت و اجماع و عقل، ثابت کردیم که بدون یقین اگر چیزی را به خدا نسبت بدهیم این تشریع است و بدعت. بنابراین اصل این است که غیر از یقین چیزی را عمل نکنیم، به خدا نسبت ندهیم. این اصل اولی است. ولی همه شماها معتقدید که ما من آمن الا وقد خص. برخی از زنون از تحت این اصل بیرون آمده ام. اولین چیزی که از دست از تحت این اصل بیرون آمده است ظواهر کلمات متکلم. متکلم که سخن میگوید ظواهرش برای ما حجت. میگن از تحت این اصل اول چیزی که در آمده است حجت و ظواهر، ظواهر کلام کسی برای ما حجت. اگر اجازه میدید یک کلمه عرض کنم، اگر بگیم ظواهر مفید ظن، استثناء ما میشود استثناء متصل. الاصل عدم حجیت ظن الا از ظواهر، قهرا استثناء میشود متصل. و اما اگر مبنای ما را انتخاب کنید که فردا خواهیم گفت که ظواهر جزء ظنون نیست بلکه جزء یقینه، دیگه این استثناء می شود استثناء منقطع. همه اصولی ها تقریبا معتقدند که از ظواهر من از ظنون، ولذا استثناء استثناء متصلی است. الاصل عدم حجیت الظن الا حجیت الظنون. البته خبر واحد هم بیاد، ظنون ظواهر را استثناء کرده ام. چرا؟ معتقدن ظواهر مفید یقین نیست، مفید ظن، الاستثناء متصل. گاهی میگیم جا عن القوم الا زید، متصله. گاهی میگیم جا عن القوم الا خیلهم، عرض کنم مرکبهم، این استثناء میشود منقطع. اگر بگیم ظواهر جزء ظنون است که همه میگن استثناء متصله، و اما اگر بگیم ظواهر جزء ظنون نیست که نظر بنده هست استثناء منقطع. خب حالا فعلا بر این اساس بحث میکنیم که ظواهر جزء ظنونه، مخلوط با نظر ما نشه. اگر بخواهد ظاهر کلام کسی حجت باشد باید سه مقدمه را طی کند. المقدمه الاولى مرکب من امور ثلاثه، سه مطلب. مطلب اول خودش امور ثلاثه دارد، مخلوط نشود. اگر بخواهد ظواهر کلام کسی حجت باشد باید مراحل ثلاثه را طی کند. المرحله الاول مرکبه من امور ثلاثه، یک اصل الصدور، دو اصل الصدور، دو ثبوت الظهور، سه جهت الصدور. همه ستا مقدمه اوله. سه مقدمه خواهیم داشت، این ستا جزء مقدمه اول. اگر بخواهد ظواهر کلام کسی حجت باشد، باید سه مرحله را طی کند. مرحله اول مرکب از سه چیزه. اولا اصل الصدور که پیغمبر گفته باشد، قال صادق درست باشد، دروغ نباشد. در حقیقت صدورش از متکلم ثابت بشود در مقابل خبر دروغ. پیامبر اکرم فرمود کسرت القالت علی دروغو علیه من زیاد شده، فمن کذب علی فلیتبوا مقعده من النار. اولا ثابت بشود که رسول خدا امام صادق گفته. یک. دو، اصل الظهور، ظهور کلام ثابت بشود، مجمل نباشه. ظهور چطور ثابت می شود؟ با قواعد عربیه، قواعد صرف، تبادر، یادتونه تبادر، صحت سلب، عدم صحت سلب، ظهور ثابت بشود. این اختصاص به عربی ندارد، در فارسی همینطور. فرض کنید یک شاعر شعری را گفته، اگر بخواهیم این مطلب را به شاعر نسبت بدهیم، اولا بدانیم که این شاعر گفته یا نه، این اصل ثبوته. دوم اصل ظهور، این کلمات معانیش چیست. کلمه توانا بود، هر که دانا بود، توانا یعنی چه، دانا یعنی چه. این قواعدی که من میگم اختصاص به زبان عربی ندارد. هر کسی بخواهد مطلبی را به یک نفر نسبت بدهد، مرحله اول سه چیزه: یک اصل الصدور، دو اصل الظهور، سه جهت الصدور. جهت الصدور چطور؟ آدم که حرف میزند باید بدانم به عنوان تفهیم و افاده و تفهیم سخن میگوید، و الا یه آدمی فرض کنید که شوخی میکنه، هازل بهش میگن، هازل، یا نخه میخواد تمرین زبان عربی کند، هی میگد اذهب ائتی فلان، تمرین میخواد بکنه، این فایده نداره. هازل نباشد، تمرین کننده نباشد، لاغی نباشد، لغو سخن نگوید، توریه نکند، تقیه نکند، باید جهت صدور ثابت بشه. و الا اگر لوکان هازلن، شوخی، لوکان لاغین، لوکان مورین، توریه میکنه، یا نخی میخواد تمرین کند، زبان میخواد یاد بگیرد، این نشسته این کلمات را تکرار میکند، یا توریه میکند، ببخشید تقیه میکند، باید این چورا نباشه. پس اگر بخواهیم مکتبی را به یک نفر نسبت بدهیم، اولین مرحله اش این ستا باید ثابت بشود: اصل صدور، اصل ظهور که صغراست، یکی هم جهت صدور بدانیم به عنوان تفهیم و مفاهمه است، نه به عناوین دیگر که لاغی باشد، حاضر باشد، تمرین کند، تقیه کند نباشه. این مقدمه اولا. المقدمه ثانیه، مقدمه دوم، ما الفرق بین الظاهر و النص؟ فرق ظاهر با نص چیه؟ که میگن ظواهر مفید ظن، نص مفید قطع. فرقش چیه؟ البته بین ظاهر و نص ممکنه فرقهایی گفته شود، اما بهتر از چنین بگیم. ظاهر چیزیست که قابل تأویل هست، بشود تأویل کرد، که اگر تأویل کنی نمیگن متناقض سخن گفتی، میگن برخلاف ظاهر سخن گفتی. ظاهر چیزیست که اگر شما تأویل کردی نمیگن متناقضید، بلکه میگن برخلاف ظاهر. گفت اکرم العلماء، بعدن گفت همسایه را، نه هم عالم همسایه نه، این نمیگن متناقضه، میگن خلاف ظاهره. پس ظاهر قابل تأویل هست، اما یعبد خلافاً للظاهر. نص قابل تأویل نیست، اگر کسی تأویل کند میگن متناقضی. للذکره مثل حظ الانثیین، دختر یک برابر، پسر دو برابر، این قابل تأویل نیست. اگر کسی بخواد بازیگری کند میگن متناقضه. قل هو الله احد، مسیحیان میگن نه، هم ثلاثه است هم احده. قرآن میفرماید لا تقولوا ثلاثه انتهوا انما هو اله واحد. پس الفرق بین الظواهر و النص، ظاهر قابل تأویل هست، قابلیت هست، اما اگر تأویل کنی به آسانی نمیپذیرن، میگن خلاف ظاهر گفتی. اما النص اصلا قابل تأویل نیست، کسی بخواد چانه بزند میگن بر این که تناقض گفتی. این دو مقدمه. مقدمه اولا چه شد؟ اگر بخواهیم مطلبی را به یک نفر نسبت بدهیم، باید سه مسئله روشن شود: صدوره، ظهوره، جهت صدوره. الفاظ اتو کشیده سا. صدوره اصلا گفته، ظهوره کلام ظهورش ثابت بشود با قواعد عربی، نحو، صرف، معانی، بیان، آخر هم جهت صدوره، بدونیم جدی سخن گفته، نه من باب لاغیان او حاضران او تمریدن او تقیتن. این مقدمه اول. المقدمه الثانیه، الفرق بین الظاهر و النص، ظاهر قابل تأویله مثل عموم، اما خلاف ظاهره. اما نص اصلا قابل تأویل نیست، اگر تأویل کنی میگن متناقضی. المقدمه الثالثه، این بیت القصیده. بیت القصید چیه؟ شاعر یه شعری میگه 20 بیته، یکیش خیلی مهمه، اونه میگن بیت القصیده. شاعر که اون بیت را میخوند پا منبری میگد اعید، اعاده میکنه، باز میخوند، دومه میگد اعید، باز میخونه. هر بیتی که شاه بیت باشد با اون میگن بیت القصیده. این مقدمه سوم بیت القصیده است، مهم اینه. کسانی که آمده اند میگن زواهر جزء زنونه، به خاطر همین مقدمه سومه. 1400 سال است که در میاد مسلمین این ظواهر هست. از آن زمانی که اصول پیدا شده گفتن ظواهر قرآن زنیگه، ظواهر روایات زنیگه، اینا زنونن خرجه به دلیل. چرا میگن عرض کردم خدمتون که زنیگه؟ میگن علتش هفت تا علت دارد که اینها را ما زنی میشماریم. در درجه اول احتمال میدیم، هفت احتمال احتمال میدیم که متکلم که گفته زیدون قائمان اصلا لفظ را در معنایش بکار نبرده. این احتمال هست. یک. دو، احتمال میدیم متکلم لفظ را در غیر ما وزعده به کار برده اما قرینه نیاورده. اترابه احد التهوره، یا مثلا اذا شککت بین الثلاث و الاربع فابن علی الاکثر. اولا احتمال میدیم حالا پیغمبر بره کنار یا آدمی با شما سخن میگوید، اولا احتمال میدیم چون در باره پیغمبر که این احتمالات نیست، احتمال میدیم اصلا لفظ را در معنی خود به کار نبرده. به قول حضرت امام اسحاق گفته سینه اش صاف بشه و ادعا نمیخواست کلمه اسحاق بگد طرف را اراده کنه. دو، احتمال میدیم لفظ را در معنی مجازی به کار برده اما قرینه براش نیاورده. گفته را این که اسدن، مراد شجاع بوده ولی گرمی را نگفته. سوم، احتمال میدیم این آدم حاضل باشد، حضل شوخی، این که گفته را این که اسدن فی الحمام شوخی میکند، جدی مسئله را نمیگد. سه، چهارم، احتمال بدیم این آدم لاغی باشد، این کلام که میگد به عنوان لاغی. حالا شما جای لاغی را بگذار تمرین، احتمال بدیم که این جمله را میگد تمرین میکند که زبان عربی یاد بگیرد. تمرین عرض کنم خدمتون که پنجم، احتمال میدیم که عام گفته خاص اراده کرده. احتمال میدیم مطلق گفته مقید اراده کرده. هفت، احتمال میدیم بر قرائن حادیه اعتماد کرده که در لفظ نیست. اگر رسول گرامی فرموده اتراب احد الطهورین، تراب مدینه را اراده کرده، قرینه حالیه بود، قرینه حالیه در کلام نیست. پس علمای ما این که آمده ان میگن از ظواهر جزء الظنون، گناه ظواهر هفتاست، به خاطر این هفتا گفتن از ظواهر من از ظنون. ظواهر قرآن ظنه، روایات ظنه. هفت تا گناه را میتونیم بشماریم، هفت تا. یک، اصلا لفظ را در معنا به کار نبرده. یک، یا در معنی مجازی به کار برده قرینه نیاورده. سه، حاضر بوده شوخی میکرده. چهارم، تمرین میکرده. پنجم، عام گفته خاص اراده کرده، قرینه نیاورده. شش، مطلق گفته مقید اراده کرده، قرینه نیاورده. هفت، پیغمبر کلامش گفته قرینه حالیه داشته، اما قرینه حالیه در کلام نبوده. گفته از تراب احد تهوره تراب مدینه را اراده کرده، ولی قرینه حالیه بوده، قرینه لفظی نبوده. این هفت گناه سبب شده است که آیون بیان بگن از ظواهر ارز کنم خدمتون که من از جنون. بعد آقایان آمدن حفظهم الله این هفت گناه را با اصول عقلیه از بین بردن. این هفت احتمال هست، هفت احتمال را با اصول عقلیه، عقلیه بگیم عقلائیه، با اصول عقلائیه معالجه کردن. گفتن ظواهر دارای هفت درده، گریه بر هر درد بی درمان دواست. اصل عقلائی این دوا، این دردها را دوا کرده. گفته الاصل آدم عاقل، الاصل فی العاقل ان یتکلم و یستعمل اللفظ فی معنا، و لفظ بگد معنا اراده نکند، این کار عقلا نیست. تمام این دردها را با اصول عقلائیه حل کردن. اصل در عقلا، فعل عقلا این است که دارای غایت باشد. لفظ میگویم و معنی ز خدا میطلبم، این کار عقلا نیست. عقلا لفظ را در معنایش به کار میبرند. یک دومی را بگو، عقلا اگر لفظ را در معنی مجازی به کار بردن قرینه میاره. سه، عقلا اگر میخوان شوخی کنن قرینه میارن، حاضر قرینه میاره. چهارم، عقلا اگر در مقام تکلم میخوان تمرین کنن، تمرین را پیش مردم نمی کنند، تنها تمرین میکنه، اصل عدم تمرینه. پنج، علما اگر عقلا اگر عام بگن خاص اراده کنن قطعا مخصص میارن. عقلا اگر مطلق بگن مقید اراده کنن مقید میارن، اگر نیاوردن اصل عدم تقلیده. آخرین در کدوم بود؟ عقلا تکلم کنن بر قرائن حالیه عرض کنم اعتماد کنن، این خلاف ظاهره. اصل این است که قرائن حالیه نبوده. بله گاهی قرائن حالیه هست، تو متول مثال میزند راشدن مهدیان، اینه به کی میگن؟ آدمی که سوار اسب شده میخواد برد مشهد، میگن راشدن مهدیان. قرینه حالیه است که اذهب راشدن مهدیان. بنابراین ظواهر دارای هفت درد، درمان اینها با اصول عقلائیه است. معلوم است که اصول عقلائی مفید یقین نیست، مفید ظنه. تا اینجا ما توانستیم کلام مشهور را معنا کنیم. بحث در این است که حل ظواهر من از زنون که استثناء ما متصل باشد، او ظواهر من القواط که استثناء نمیخواد. آقایان بگن از ظواهر و من از زنون. چرا؟ طبق مقدمه سوم میگن ظواهر درش هفت احتمال است. این هفت احتمال ما را متزلزل میکند و درمان این هفت احتمال با اصول عقلائی است. اصل این است که در معنا به کار ببرد، اصل این است که قرینه بیاورد، اصل این است که جدی سخن بگوید نه حاضر. همه اینها را با اصول درمان کردن، ثابت کردن از ظواهر من از زنون خرج به دلیل. دلیل کدومه؟ میخونیم دلیل بلای عقلاست. همه عقلای عالم به ظواهر کلام ارزش قائلن. تو دادگاه اگر بگید لی لزید علی درهم، بگن تو اقرار به قرض کردی. تم کلام در فرمایش علما. البته بحث ما بحث مقدماتی است، و الا اصل مسئله که خرج به دلیل بعد میاد. فعلا یه نزاعی ما داریم بین ما و بزرگان ما. بزرگان ما میگن از ظواهر من از ذنون، تقصیرش هم همین هفتاست، دردشان درمانشان هم با اصول عقلاییه است. اما یمکن انگار ستا ستاره میزنیم، اما یمکن انگار که نه، ظواهر جزء ذنون نیست. البته امروز تمام نمیشه، تتمه فردا میاد. شما خواهید گفت که چه فایده دارد که بدونیم ظواهر از ذنون خرج به دلیل، یا بگیم ظواهر جزء یقینیاته که احتیاج به دلیل نباشه. فردا اثرش را میبینی که اگر ما قائل شدیم ظواهر از ذنونه، یه تالق فاسدهای عجیبی دارد که نمیشود به آن ملتزم شد. یکی از تبارک فاسد این است که قرآن دیگه یکونو معجزتن زنگه، قرآن دیگه می شود معجزه زنگه، چون ظواهر قرآن می شود زنی و قرآن می شود معجزتن زنگه. این نمی شود. البته تالک فاسد بعد می آد. بنده معتقدم از ظواهر من القواطع، و این مقدماتی دارد. المقدمت الاولا امروز بگیم للمتکلم ارادتا، ارادتون استعبالگه و ارادتون جدیه. متکلم دو اراده دارد، یک اراده استعبالی و یک اراده جدی. البته این مثالش در عام خاص روشنه. متکلم امروز بگد که اکرم کل عالم بر ارادت الاستعمالیه، در همان حالم علاقه من بود که عالم فاسق اکرام نشود، ولی مصلحت نبود که مخصص را بگد. مخصص را شش ماه بعد بگد لا تکرم العالم الفاسق. اراده استعمالی تعلق به اکرام عامت العلماء، اکرم العلماء اراده استعمالی است. اما اراده جدی کدام؟ اراده جدی تعلق به العالم غیر الفاسق. البته گاهی اراده استعمالی با جدی همسوس و گاهی همسونی. اکرم زیدن هم اراده استعمالی با اراده جدی در آنجا یکیه، اما در عام خاص در مطلق و مقید اراده استعمالی تعلق بالکل و اراده جدی لم یتعلق بالکل بل تعلق بغیر الفاسق. و این مسئله روشنه. آقایان اگر جلد اول خاطرشون باشد، در عام خاص مرحوم محقق خراسانی این مسئله را روشن‌تر گفت که متکلم دارای دو اراده است، اراده عام و اراده خاص. این یه مقدمه. مقدمه دوم که نیمه کاره میگم فردا تکمیل کنیم، اون این است که جناب ظواهر چه مسئولیتی بر عهده دارد؟ این خیلی مهمه. همینطوری که بیت القصید آقایان اون مقدمه سوم بود، بیت القصید من اینجاست. منی که معتقدم زواهر جزء ظلم نیست، جزء قطعیاته، بیت القصید من اینجاست. من از شما سؤال میکنم جناب زواهر چه مسئولیتی بر عهده دارد؟ به قول جدیدی ها میگن چه رسالتی بر عهده دارد؟ ولی ما کلمه رسالت نمیگیم، رسالت مال انبیا و اولیاست، بگیم چه مسئولیتی. به قول متجددها زواهر چه نقشی باید ایفا کند؟ اینه به من بگی. زواهر جز این که معنا را در ذهن مخاطب ایجاد کند غیر از این مسئولیت نداره. زواهر تو چه کاری؟ میگد کار من این است که معنا را در ذهن مخاطب ایجاد کنم. دیگه بقیه مربوط به زواهر نیست. جناب زواهر که میگد زیدون قائمان، زیدون مثلا مریضان، میگد مسئولیت من این است که ما وضع له اللفظ را در ذهن مخاطب ایجاد کنم. ایجاد کرد یا نکرد؟ کرد دیگه. چرا میگه زنیه دیگه؟ وظیفه من چه بوده؟ احضار المعنا، تکان بخور، احضار المعنا فی ذهن المخاطب احضار کردم و فی جواب عرض کردم چیز و فی جواب چه میگن زیدون دنف؟ اگه میگم زیدون مریضون، معنا را در ذهن مخاطب ایجاد کردم و این ایجاد بینکم و بین الله زنیه یا قطعیه؟ بفرمایید، همه تون وجدان دارید، قطعیه دیگه. چرا میگه زواهر جزء زنونه؟ من اونی که الان میگم رسالتی که زواهر دارد، به تعبیر آقایان مسئولیتی که زواهر دارد، معانی را در ذهن مخاطب ایجاد کند و بس، بقیه مربوط به زواهر نیست. بقیه کدوم؟ بگید بقیه کدوم؟ بقیه کدوم؟ اون هفت. متکلم معنا را اراده نکرده یا مجاز گفته قرینه نیاورده یا حاضل بوده یا تمرین میکرده یا عام گفته خاص اراده کرده، مطلق گفته مقید اراده کرده، یا نخی بر قرائن حالیه تکیه کرده. اینها که بر عهده زواهر نیست که. چرا گناه دیگری را گردن زواهر میگذاری؟ یه شعری هست، شعر جاهلیت، آقای نعمانی بهتر برده، میگن غیری جنا و انا المعاقب فیکم. غیری جنا، زید گناه کرده، و انا المعاقب فیکم فکأننی سبابت المتندم. جناب زواهر میگد خدایا مسئولیت من این است که معنا را که بالارادت الاستعمالیه هست در اختیار مخاطب گذاردم، خداحافظ. بقیه که میگید هفت گناه سبب شده است که زواهر بشود زنی، این هفت گناه که بر عهده زواهر نیست که، این بر عهده غیر زواهره. مسئولیت من مراد استعماری را در ذهن مخاطب قرار دادم. بگید ممکن است اینها همین طوری که در زواهر هست بگو، همین طوری که در زواهر هست بگو، همین طوری که این هفت احتمال در زواهر هست در نصوص هم هست دیگه. در نص گفته نعوذ بالله للذکر مثل حظ الانثیین، اراده نکرده، مجاز گفته قرینه ساقط بوده، عرض کردم توریه کرده، اونام هست. شما نباید چیزی که مربوط به ظواهر نیست پای ظواهر حساب کنید و ظواهر را بکنید شما زمنی. این هفت گناه گناه مشترک است بین ظواهر و بین نسور. اگر واقعا سبب شده است که ظواهر را از زنون بشمارید، باید نصوص را هم از جنون بشماره، چون هفتا گناه مشترکان بین الظواهر و النصوص. و تابع فاسدهایی که دارد، آقایان خیال کردن که ظواهر کارش این است که هم معنا را در ذهن مخاطب ایجاد کند و همین هفت درد را مرتفع کند. نه، ظواهر همان اراده استعماری است، معنا را در ذهن مخاطب ایجاد میکند بالارادت الاستعماریه، و اما اراده جدی اصلا نه در ظواهر هست و نه در نصوص. اونها یه دردها از خارج از دائره ظواهر و از دائره نصوص، باید اون دردها را با اصل عقلایی ما معالجه کنیم. ولذا ما به این نتیجه رسیدیم که اصلا نباید بگیم از ظواهر من الذنون، از ظواهر من القواطع. چرا؟ اون سه کلمه را بگو: رسالت ظواهر، مسئولیت ظواهر، نقش ظواهر، احضار المعنا فی ذهن المتکلم، و بس. بقیه ارتباطی به ظواهر ندارد. هفت شما درد دارید، اون مربوط به ظواهر نیست، حتی مربوط به نصوص نیست. ولذا از ظواهر و نصوص فی مبحثت واحده نسبت به معنای استعماری کلهم من القواطع. شرح این را نمیدارم در الموجز داریم یا نه، در موجز هست یا نیست، در عرض کنم در وسیطم هست یا نه خاطرم نیست، ولی دوره های اصولی که ما گفتیم ما ظواهر را جزء قواطع میدونیم، عیناً مانند نصوص، به شرط این که بدونیم مسئولیت ظواهر چیست. ثم من یه سؤال این دو نرکارتون باشه برای آخر، اجازه بده. ثم یه سؤال من از شما میکنم: آیا سپاهی با رئیسش سخن میگوید، استاد با شاگرد سخن میگوید، کاسب با مشتری سخن میگوید، مفتی با مستفتی سخن میگوید، آیا کلام اینها جزء ظواهر است یا نه؟ آیا مفید ظن یا مفید قطع؟ منی که از اول تا آخر مزاحم شما هستم، همه کلام من ظواهره، مفید قطع است یا مفید ظن؟ مفید قطعه. کی مفید ظنه؟ دنیا با ظواهر میگردد میچرخد، کاسبی ها و کشاورزی ها و تدریس و فرمان، همه اینها با ظواهر میگردد و ظواهر مفید قطع. آقا بقا چنده؟ 5 قران. شک داره شما؟ همش که نصوص که نیست. چند متر اینه؟ طاقش چنده؟ بنا صحبت میکند، کارگر حرف میزند، دنیا همش با کارگر کار میکند، دنیا قطعه. ما تو مسجد نشسته میگیم از ظواهر من از ذنون خرجه به درین، باقی مانده انشاءالله فردا.